بر جانی فتاد.
اوقات شبانتون بخیر دوستان، شنونده یه بخش شبانه رادیو سبا هستید. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. کتابخوان نام برنامه ایست که براتون آماده کرده ایم، بشنوید. جالبه
کتابخوان.
سلام به همه شنوندگان محترم، امید که تا به این لحظه اوقات خوشی را سپری کرده باشید. حدود 30 دقیقه با برنامه کتابخوان همراه ما باشید. قسمت دوم،
افسانه چهارم. مردی طمعکار خری داشت که خیلی از اون بیچاره کار میکشید. یه روز بار زیادی روی کمر خر گذاشت و خودش هم سوار شد تا به بازار بره و بارش رو تحویل بازرگانی بده. وسطای راه توی بیابونی پای خر بیچاره در چاله افتاد و او رو ناکار کرد. مرد طمعکار هر کار کردی نمیتونه خر رو راه بندازه. پای خر شکسته بود و خودش هم از حال رفته بود. مرد که دید خرش دیگه پیر و ناتوان شده و به دردش نمیخوره، او را همونجا توی بیابون رها کرد و بار رو روی کول خودش گذاشت و حرکت کرد. خر توی اون بیابون برهوت تنها موند و درد میکشید. مدتی که گذشت دید واقعا نمیتونه تکون بخوره و داره از بین میره. پیش خودش گفت یه عمر برای بی‌انصاف بار کشیدم، حالا که پیر و دردمند شدم منو رها میکنه. ای آدم چقدر بی‌وجدانی. در همین حال هوا بود که ناگهان گرگی را دید که از دور دارد به او نزدیک می شود. فکر کرد اگر چاره ای نیندیشد گرگ گرسنه حتما او را می خورد و نابودش می کند. بنابراین اعتماد به نفس خود را به دست آورد و نقشه ای کشید تا بتواند با اجرای آن از شر گرگ خلاص شود و بعد به فکر رهایی خود از آن بیابان برهوت بیفتد. تا گرگ نزدیک شد با آه و ناله گفت سلام ای سالار درندگان. گرگ تعجب کرد. گفتی چی شده؟ چرا اینطور نالون افتاده شدی؟ خر گفت من پام تو این چاله افتاده و شکسته و صاحبم من رها کرده و رفته، چون اونقدر پول داره که میتونی یه خر تازه بخره و من دیگه به دردش نمیخورم. گرگ گفت حالا منظورت از این حرف چیه؟ من که کاری به این کارا ندارم، گشنمه و دنبال غذا میگردم. خر گفت من دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد، نه فرار، نه دعوا، نه بزن بزن، نه دفاع، نه هیچ. درست حسابی در خدمت تو هستم. بفرما منو بخور. ولی قبل از خوردن میخوام یه خدمتی بهت بکنم. اگه منو نخوری و کمکم کنی که بلند بشم و راه بیفتم، انبار پر از مرغ و خروس اربابم رو بهت نشون میدم. راه و چاهشم بهت یاد میدم که هر وقت خواستی یواشکی بری و دو سه تا از مرغ و خروسا رو نفله کنی. هیچ کس هم نمیفهمه، چون اونقدر زیادن که شمارششون از دست اومد در رفته. گرد که به طمع افتاده بود گفت از کجا حرفتو باور کنم؟ خر نالی کرد، سرش رو کمی جلو آورد و گفت سرتو یکم بیار پایین، تو این چاله رو نگاه کن. پای من که افتاده توش حتی نعلش از طلاست. اونقدر اربابم ثروتمنده که نعل پای منم از طلا زده. بیا جلو قشنگ نگاه کن تا نگی دروغ میگم. گرد که سر از پا نمیشناخت و فکر مرغ و خروسای ارباب هوش از کلش برده بود، سرش رو خم کرد که توی چاله رو نگاه کنه و ببینه خر راست میگه که نعل پاش از طلاست یا نه. اما بردن سر توی چاله همون و ضربه محکم پای دیگر خر به کلش همون. ضربه خر چنان جانانه بود که مغز او رو متلاشی کرد. خر که با این نقشه حسابی سر حال اومده بود، اعتماد به نفس خود رو به دست آورد و از جا بلند شد و ایستاد. فکر کرد بی خود و بی جهت به او میگن خر. تصمیم گرفت هر طور شده خود رو به روستای دیگه برسونه و یک صاحب فقیر پیدا کنه که قدر او رو بدونه. صاحب ثروتمند رو آزموده بود. اونا بیشتر به فکر خودشون بودن تا دیگران. حرکت کرد. اون پای رو که شکسته بود بالا گرفت و سلانه سلانه راه افتاد. احساس میکرد که از اون پس با هر جانور درنده‌ای و با هر آدم بی‌وجدانی میتونه رو در رو بشه و از پس خودش بر بیاد. افسانه پنجم. سالها پیش اون قدیما بالای کوه بلندی که پر از پیچ و خم بود دو تا مرغ پرتلایی خیلی زیبا زندگی میکردن. این دو مرغ یه روز تصمیم گرفتن از آشیانه خودشون دور بشن و سیر و سفری کنن و اطراف خودشونو بهتر بشناسن. بالاخره پرواز کردن و رفتن و رفتن تا اینکه یه دفعه سر راه خودشون توی بیابون برهوت جایی رو دیدن که توش پر از سبزه و گیاه بود. دونه‌های براق روشن و سبزی هم روی سبزه‌هاش به چشم می‌خورد. یکیشون گفت نگاه کن چه سبزه‌زاری، چه دونه‌های قشنگی. صبر کن ببینم، فکر کنم روزی ما همینجاست. مرغ دوم که کمی عاقل‌تر بود گفت بله می‌بینم، خوبم می‌بینم، اما نه فقط مثل تو اون دونه ها و گیاه ها رو، بلکه همراه اونا اون دام رو هم میبینم. مرغ اول تعجب کرد ولی نمیخواست باور کنه. ای بابا، من که دامی نمیبینم تو هم. هر جا میری میگی دام دام دام. اینقدر دل منو نلرزون. روز روشن و برام شب تار نکن. مگه چی شده؟ چرا اینقدر میترسی؟ کدوم دام؟ کدوم صیاد؟ مرغ دوم آهی کشید. آخه برادر من، تو چطور دونه رو میبینی اما دام رو نمیبینی؟ چشم بصیرت رو باز کن تا خود صیاد رو ببینی که پشت اون تخت سنگ کمین کرده. مرغ اول شونش رو بالا انداخت. آخه چطور ممکنه؟ من که اونجا دامی نمیبینم، صیادی نمیبینم. تو چته؟ چرا اینقدر ترسویی؟ من که همین الان میرم سراغ دونه ها. خیلی گرسنمه. تا مرغ اول راه افتاد که بی‌محابا بره سراغ دونه‌ها، مرغ دوم داد زد عزیز من صبر کن، از اون دونه‌ها دل بکن. آخه چطور ممکنه تو این بیابون برهود همچی غذاهایی ریخته باشن؟ اصلا همین سبزه‌ها هم یه دامه، به خدا دامه، باور کن. اینا رو برای به دام انداختن امثال من تو اینجا درست کردن. مرغ اول که جوان‌تر بود و تجربه‌ای نداشت به حرفای دوست خودش اعتنایی نکرد، پرید و در حالی که می‌رفت گفت من اصلا نمیفهمم تو چی میگی، خیلی گرسنه‌ام. این سبزه‌ها و دونه‌ها رو هم خدا سر راهمون قرار داده، بی خودی بدبین نباش، اگه نیای گرسنه میمونی. مرغ دوم بازم التماس کرد تو رو به خدا گوش کن، خودتو به آب و آتیش نزن، اگه تو اسیر بشی من تنها میمونم، برای همینه که دلم نمیخواد بری، خواهش میکنم. مرغ اول که جونش به لب رسیده بود بازم اعتنایی نکرد و پر زد و به طرف سبزه‌زار کوچیک و دونه‌های قشنگ روی سبزه‌ها رفت. مرغ دوم که دل تو دلش نبود همون جایی که بود منتظر موند. با چشمای تیزبینش رفیقش رو میدید که چطور روی سبزه ها نشست و شروع کرد به خوردن دونه ها. تون تون تمام بدنش میلرزید، چون به تجربه میدونست که چند لحظه دیگه بندهای دام به پر و پای رفیقش میپیچه و اسیرش میکنه. لحظه ها به کندی و سختی میگذشت. از اون طرف مرغ اول همچنان مشغول خوردن دونه ها بود. حتی گاهگاهی برمیگشت و از همون دور نگاه پیروزمندانهی به رفیقش میداخت. وقتی درست حسابی خورد و شکمی از عزادار آورد، بالاشو باز کرد و به طرف مرغ دوم پرواز کرد. مرغ دوم که از تعجب شاخته رو برده بود، لال شده بود و هیچی نمیتونست بگه. آخه چطور چنین چیزی ممکن بود؟ وقتی مرغ اول اومد و کنارش نشست، اولین حرفی که زد این بود. دیدی؟ دیدی؟ دیدی که بدبین بودی و بی جهت حرف میزدی؟ مرغ دوم از خجالت سرش رو پایین انداخت و حرفی نزد. اونقدر شرمنده شده بود که نمیتونست حرفی بزنه. آخه چطور ممکن بود که رفیقش بهتر از اون بفهمه و عمل کنه، با اینکه خیلی کوچکتر بود؟ تمام افکار و تجربه‌هاش زیر سوال رفته بود. وقتی نیم ساعتی هر دوتا مرغ کنار هم نشستن و با هم دیگه نگاه کردن، مرغ اول گفت خب حالا که فهمیدی بدبین هستی بیا دوباره با هم بریم و شکمی از عزا در بیاریم. من که هنوز کاملا سیر نشدم، اونقدر منو ترسونده بودی که زود پریدم و اومدم. مرغ دوم دیگه نتونست حرفی بزنه، ناچار قبول کرد و با شرمندگی تمام گفت باشه حق با تو بود، بریم تا منم حسابی شکمی از عزا در بیارم. دو مرغ آروم و آهسته پر زدن و به طرف دونه ها و سبززار کوچیک پرواز کردن. هنوز خیلی دونه اونجا ریخته شده بود و به شکمای گرسنه چشمک می‌زد. هوا روشن و تمیز بود و آفتاب درخشان به همه چیز زندگی دوباره‌ای بخشیده بود. دو مرغ با هم میون اون سبززار مصنوعی نشستن و با ولع شروع کردن به خوردن دونه ها. مرغ اول که قبلا به اندازه کافی نخورده بود، این بار با عجله مشغول خوردن شد و دونه ها را تو چینه دونش انبار میکرد. مرغ دوم هم که از بدبینی گذشته خودش پشیمون بود، با خیال راحت سرش انداخته بود پایین و دونه ها را تند تند میخورد. اما درست وقتی که دوتا مرغ با خیال راحت و با ولع تموم مشغول بلعیدن دونه ها بودن، ناگهان بندهای دام بزرگی باز شد و با سر و صدای عجیبی به پر و پای اونا پیچید. دو مرغ بیچاره ناگهان به خودشون اومدن و دیدن ای داد بیداد، لابلای تور بزرگی گیر افتادن و صیاد میرن داره به طرفشون میاد. دلشون لرزید و به خودشون لعنت فرستادن. مرغ اول گریهش گرفت و مرغ دوم دائما میگفت دیدی لعنتی، دیدی، دیدی. وقتی صیاد مشغول باز کردن تور بود تا مرغا رو بگیره، مرغ اول به مرغ دوم گفت بدبخت شدیم، آخه چرا جلومو نگرفتی؟ مرغ دوم پوزخندی زد، جلو تو نگرفتن؟ چند بار بهت گفتن؟ آره گفتی، ولی دیدی که بار اول اتفاقی نیفتاد. بله اتفاقی نیفتاد، چون صیاد کلک تازه‌ای به ما زد. به نظرم دیده بود که ما دوتاییم. دفعه اول دامو باز نکرد چون میخواست دوتاییمونو بگیره. میدونست اگه تو راحت برگردی پیشم منو هم وسوسه میکنی. این بود که دفعه اول دامو باز نکرد. ببین چقدر از کلکی که به اون زده خوشحاله؟ مرغ اول زد زیر گریه. مرغ دوم گفت برای چی گریه میکنی؟ هیچ کاری دیگه اما ساخته نیست، باید تن به قضا و قدر بدیم، خدا خودش بهمون رحم کنه. همون موقع صیاد دوتا مرغ رو گرفت و انداخت تو کیسه‌اش تا ببره بفروشه و خرج زن و بچه‌اش کنه. ششم. یک روز سگی در یک جنگل بزرگ با کمال پررویی رفت پیش سلطان جنگل و به او گفت سلام. شیر با تعجب جواب سلام او رو داد و پرسید آه. سگ گفت من امروز اومدم تا با جنابالی کشتی بگیرم و سرنوشت خودم رو تغییر بدم، دیگه از این وضع خسته شدم، هیچ کس به من اهمیت نمیده و ارزشی برام قائل نیست. من میخوام پشت جنابالی رو به خاک بمالم تا آوازه‌ای به دست بیارم. شیر گفت عجب روی داری، حالا که ما با شما کار نداریم شما ما رو ول نمی‌کنی؟ کارت به جایی رسیده که با من کلکل می‌کنی؟ برو پی کارت، وگرنه کاری می‌کنم که دیگه همینی هم که هستی نباشی. سگ دست بردار نبود. گفت ببین آشینه، من مصممم که خودم رو ارتقا بدم، حتی اگه به قیمت جونم تموم بشه. مردن برای من بهتره تا این زندگی در به درونه و خوردن استخونهای پسمونده شما. به خودم هم اطمینان دارم. آماده شو که یک کشتی حسابی بگیریم تا همه چی ثابت بشه. شیر به شدت عصبانی شد، ولی خودداری کرد و سرشو پایین انداخت تا بلکه سگ از رو بره و گورشو گم کنه. اما سگ همونطور ایستاده بود و بر رو بر اونو نگاه میکرد. کمی که گذشت شیر سرشو بالا گرفت و گفت هنوز که وایسادی؟ مگه نگفتم برو پیکاره؟ سگ تصمیم خودش رو گرفته بود، یا پیروزی برای همیشه یا نابودی برای همیشه. برای همین گفت ببین آقا شیره، تا با من کشتی نگیری من از اینجا برو نیستم، باید به حرفم گوش کنی. سگ فکر میکرد که شیر گرسنه توان رویارویی با او رو نداره و الان بهترین موقع برای اثبات ناتوانی اوست. ولی شیر در جواب گفت ببین سگ عزیز، من با ضعیف‌تر از خودم هیچ وقت زورآزمایی نمی‌کنم. اگه تو رو زمین بزنم که افتخاری برام نداره. اگه هم از تو به خاطر این گرسنگی لعنتی شکست بخورم، دلیل بزرگی تو نیست، ولی مایه ننگ منه. سگ جریتر شد. حالا که شیر به گرسنگی خود اعتراف کرده بود، بهترین موقع برای شکستن هیبت او بود. این بود که گفت نه آقا شیره، من تصمیم خودم رو گرفتم، حتما باید باهات زورآزمایی کنم. اگه جلو نیای من میام و وادارت میکنم که بلند شی. یالا جون بخور، من دیرم شده، دلم لک زده برای اینکه بشم سلطان جنگل، دیگه دوره شماها گذشته، پاشو. شیر که دید سگ دست بردار نیست، تکانی به خودش داد، نعره ای زد و از جا برخاست. سگ خود را آماده کرد که روی او بپره. شیر با وجود ضعف به خاطر گرسنگی محکم ایستاد. او هیچ وقت سگ نخورده بود، حتی اگر زیاد گرسنش بود به سگا حمله نمی کرد، چون از خانواده خودش بودن. ولی انگار این سگ نمی خواست حرمت خانوادگی رو نگه داره. سگ که دید شیر در فکره، ناگهان پرید روی اون. اما شیر جخالی داد و با یک حرکت حساب شده با پنجه های تیزش شکم سگ رو درید. سبزه های زیر پای هر دوشون قرمز شد و صدای لاشخورها به گوش رسید. شیر دلش نیامد گوشت سگ رو بخوره، اونو گذاشت برای لاشخورا. افسانه هفتم. یه زمان توی یک جنگل سرسبز قناری زیبایی زندگی میکرد. این قناری هیچ فرقی با بقیه قناری ها نداشت. مثل همه اونا کوچیک و زیبا بود، مثل همه اونا فریبا بود، مثل همه اونا صدای خوبی داشت و آوازی میخوند که هوش از سر اهالی جنگل میرفت. یه روز صبح که شد، قناری کمی دونه پیدا کرد و خورد. بعد با خیال راحت و چهره خندون و شاد پر زد و روی شاخه یکی از درختان نشست و شروع کرد به آواز خوندن. در حال خوندن بود که ناگهان فکری به خاطرش رسید. فکرش این بود که بهترین آوازش رو سر بده و همه رو حیرون کنه تا شاید اتفاقی براش بیفته، چون از زندگی تکراری خسته شده بود. پس شروع کرد با بهترین صدایی که از گلوش در می اومد آواز خوندن. اونقدر قشنگ میخوند که تمام ایمونا زیر درخت جمع شدن و به آوازش گوش میدادن. هر کدوم چیزی میگفتن و قناری رو تشویق میکردن. اونقدر تشویقش کردن که قناری تصمیم گرفت از اون به بعد شغل آوازخونی رو انتخاب کنه. تا این مسئله رو برای ایمونای روی درخت و زیر درخت مطرح کرد، جغد که کمی اونورتر روی شاخه نشسته بود گفت میخوای آوازخون بشی؟ از سلطان جنگل اجازه گرفتی؟ قناری پرسید مگه این کار اجازه میخواد؟ بله که اجازه میخواد. بدون اجازه سلطان جنگل هیچ که نمیتونه کاری بکنه یا حتی شغلی انتخاب کنه. قناری گفت خب این که کاری نداره، میرم پیش آقا شیره و اجازه میگیرم. جغد سر تکون داد. آره جونم، حتما این کارو بکن، وگرنه برات بد میشه. قناری پر زد و دور شد. تا جایگاه سلطان جنگل راهی نبود. قناری به لونه آقا شیره رسید و از همون دم در سلام بلند بالایی کرد. آقا شیره نهره ای زن و گفت چیه؟ بیا تو ببینم کی هستی؟ قناری با صدای بلند گفت قناری هم آقا شیره، عرضی داشتم. شیر نهره زد بیا جلوتر نترس. قناری جلوتر رفت و نزدیک سلطان که رسید تعظیمی کرد و شرط ادب رو به جا آورد. بعد تصمیم خودش خدمت آقا شیره عرض کرد. سلطان جنگل سر تکون میداد و حرفای قناری رو گوش میکرد. آخر سر گفت مرحبا مرحبا، آوازخونی کار خوبیه، تو با این کار میتونی به حیوانای جنگل خدمت بزرگی بکنی. قناری لبخندی زد و احساس خوبی بهش دست داد. سلطان جنگل تا خوشحالی قناری رو دید گفت خب حالا یه چهچه بزن ببینم چی تو چنده داری؟ قناری شروع کرد به آواز خوندن، بهترین آوازش خوند. وقتی آواز تموم شد سلطان جنگل گفت آفرین آفرین، مرحبا مرحبا، صد مرحبا، واقعا که صدات خوبه، بشین قناری جون، بشین که برات درد دل دارم. قناری کنار شیر نشست تا سلطان جنگل درد دلش رو بگه. سلطان جنگل بعد از اون که کمی گلوشو صاف کرد گفت ما خودمون اون قدیما آواز میخوندیم، الانم گاهی برای خودمون چیزهای زمزمه میکنیم. البته قناری عزیز صدامون به خوبی صدای تو نیست، اما بدکم نیست. میدونی قناری جون آواز تو هم خیلی خوبه، ولی به نظر من خیلی صدات نازکه، باید اینطوری بخونی، گوش کن. چشمای قناری گرد شد و با دهن باز به دهن آشیره خیره شد. سلطان چشماشو بست و خورناسهی کشید و نعره جانانهی زد. قناری در حالی که تمام پراش از ترس می لرزید به نعره سلطان گوش داد. بعد در جواب سلطان که پرسید چطور بود صدا؟ خوب بود؟ گفت خیلی بد بود آقا شیره. بد که نه، خیلی خیلی وحشتناک بود. این که آواز نبود، نعره بود. تا اون زمان هیچ کس چنین حرفایی به سلطان جنگل نزده بود. البته قناری هم جرأت نکرد اینا رو به سلطان بگه. همه این کلمات رو که تو دهنش بود و نزدیک بود بیرون بیاد قورت داد و به جاش گفت خیلی قشنگ بود صداتون آقا شیره، واقعا قشنگ بود. شیر لبخندی زد. بله واقعا صدام قشنگه، اگه تمرین کنم بهترم میشه. بعد از دقایقی که شیر از تعریف قناری سر حال اومد گفت خب قناری جون حالا دوباره خودت آواز بخون ببینم میتونی مثل من بخونی یا نه. قناری دوباره آوازش رو سر داد، سعی کرد جاهایی مثل سلطان نعره ای هم بکشه. آوازش که تموم شد سلطان سری تکون داد. آها حالا بهتر شد، خیلی خیلی بهتر شد، اگه اینطوری بخونی حیوانا بیشتر لذت میبرن. خیلی خوب، میتونی بری کارتا شروع کنی، ولی اول برو پیش زرافه بگو که من اجازه دادم بهت که بخونی، چون زرافه معاون منه و باید در جریان کارا باشه. قناری خوشحال و خندون از سلطان خداحافظی کرد و پر زد و رفت میون جنگل تا زرافه رو پیدا کنه.
اما ادامه داستان را در برنامه بعد بشنوید.
کتابخوان عنوان برنامه‌ای بود که تقدیمتون شد. شما شنونده بخش شبانه رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز هستید.
تو رو لب هر کی بیاد اون صدا شادی آفرین میشه، توی راه تو قدم بر میدارم که دوراهی هاتم شیرین میشه. گفتی روزای خوب در پیش برتر از تو کی میشه؟ رادیو سبا
موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی،
رادیو سبا
هر جا تو سختی.
دوستان عزیز، نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا radiosaba.ir. شما عزیزان میتونید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به آدرس @ رادیو سبا دنبال کنید. سامانه پیامکی رادیو سبا 30010